جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه که پدر و مادر از غذا استفاده می کنن، مواد غذایی جذب بدن والدین می شود. منتها یه سؤالی در مورد کیفیت خلقت اولیه انسان است که آیا انسان در خلقت ابتداییش به صورت تولد بود یا تولد. بحث شریفش را در رساله شریف رتق و فتق که در هزار یک کلمه جلد 3 چاپ شده است اومده. اما بعد از مرتبه ابتدایی الان همین انسان موجود در اجتماع را تعبیر می کنیم که ایشون از تولد و از والدین به دنیا آمده است. فعلا موضوع بحث را روی همین قرار می دهیم. اگر هم بخواهید عنوان بحث را به بشر ابتدایی هم تسری بدهید، باز هم در مورد حضرت آدم سلام الله علیه حرف قابل پیاده شدنه که آب و خاک و هوا و حرارت عناصر چهارگانه با همدیگر ممزوج شدن و از اونها مزاج حاصل شد و از اون مزاج حاصل شده قوهی بهش رو می آوره و این قوه در سیر حرکت تکاملیش دم به دم قوت وجودی پیدا می کند و شدید می شود تا اینکه نفس نباتی می شه، بعد نفس حیوانی می شود، بعد نفس انسانی می شه. بخواهید در اونجا هم پیاده بفرمایید به همین روند قابل پیاده شدن هست، منتها در اونجا به صورت ابداست. در اینجا در این نشأه طبیعت در تمام انسانها به نحو تدریج، اونجا به یک معنا به صورت دفعی است. اما روند تکوینیش و خلقت همین. بعد می‌بینیم که پدر و مادر غذا می‌خورن، این غذا در شکمشون به هم ممزوج میشه، بعد از امتزاج مزاج حاصل میشود، بعد این مزاج گوناگونه. هر یک از طفل، اعم از دختر یا پسر که غذا ممزوج شد و مزاج پیدا کرد برای خودش مزاج خاصی داره. حالا یا مزاجش یا سرد است یا گرم است یا خشک است یا تر است، 4 تا، و یا گرم خشک یا گرم سرد است، 2 تا 6 تا، یا گرم خشک و یا گرم تر است، 6 تا، و یا سرد خشک و یا سرد تر است، 8 تا، و یا مزاج معتدله که 9 گونه مزاج آقایان فرمودن داریم. و بعد به اختلاف مزاجها به اینها نفس رو میاره، قابلیت پذیرایی نفس میشن. بعد میبینید که قبل از این که نفس پیدا بشود، قوهی در این نطفه پیدا میشه. این استعداد و قوه همین عبارت است که الان میبینید که این قوه تنها دارایی این کودک، این نطفه است. این بعد از غذا و مزاج و امتزاج قوهی در او پیدا میشه، یه لیاقتی، یه شأنیتی که این قوه و منه عبارت دیگر لفظ قوه است، و این لیاقت و قابلیت او البته اگر شکوفا بشه، اگر به فعلیت برسه، انسان حقیقی میشه. منتها فعلیت اینجا رو باید اون فعلیت کمال حقیقی انسان گرفت. الان در شکم مادر نگاش میکنن به صورت نطفه است، اما به تعبیر جناب صدر متعلهین علیه الرحمه، گویا مثل این که این نطفه همین الان بوی ملکوت میدهد. همین الان با این که نطفه است، با این که آب کذاییه، با این که الان از تقریبا از همه موجودات نشئه طبیعت ایشون پستره، چون دیگه پستر از نطفه انسان به ظاهر در قوس نزول نداریم، اما همینی که از مرتبه نازل و پسترین نقطه نشأه طبیعت برمیخیزد، همین یه قابلیتی داره. این قابلیت و قوهش مثل این که همین الان بوی ملکوت میده، بوی عوالم وجودی رو میده، بوی خدا رو میده، بوی اسماء الله رو میده. این یک بحث تا اینجا. عنایت داشته باشید که نطفه به اندازه ای مسئله هست که سرنوشت تمام انسان را از همون نطفه تعیین میشه، و به خصوص از مزاجی که در نطفه به وجود میاد. اون مزاج تعیین کننده قبول شدن نفسه. هر جور مزاج درست بشه، اون مزاج قابلیت پیدا میکنه که نفسی را، یعنی یه قوهی را، یه قدرتی را، یک نیرویی را پیدا کنه که ابتداعا اسمش رو میگذارید قوه، بعد از این که قوی تر شد میفرمایید نفس. اصطلاح تعیین کننده اصلی سرنوشت اون مزاج نطفه است. ولذا در فرمایشات آقایان هست، آقا در کتاب ها اومده که چرا خداوند به پیغمبر قرآن کریم را عطا فرمود؟ فرمود برای این که مزاج پیغمبر اکرم اعدل امزج است، معتدل ترین مزاج هاست. هرچه مزاج معتدل باشه گرفتن حقایق ملکوتیه بیشتره، هرچه معتدل باشه. انا جعلناکم امتا وسطا، نه افراط نه تفرید. هرچه معتدل باشه کمالات رو بهتر میگیره، چون مزاج خاتم انبیا در همون زهدان مادر مزاج، یعنی الان کل مادران نظام هستی رو حاضر کنید، احضار کنید، کل رحمها همه مثل صفحه تلویزیون بیاین به چشم بینندگان، تمام نطفه ها همه در مقابل چشم بینندگان ظاهر بشه، مزاج نطفه ها همه ظهور پیدا کنن. بعد میبینید تنها یک نطفه هست که معتدل ترین مزاجه، و اون نطفه جناب خاتم انبیاست. از همینجا آیندهش خونده است، معلومیشون چی میشه. از همینجا آیندهش خونده است، معلومی که چی میشه. ارضی را دقت بفرمایید، خیلی بحثیه، برای عزیزان سوالم پیش آمده و جای سوالم هست که شما میفرمایید پیغمبر اکرم در نشأه طبیعت روی مبنای جسمانیت الحدوث 1400 سال قبل از مادری به نام آمنه علیها السلام و از پدری به نام عبدالله متکون شد. نطفش الان منعقد شد. درست؟ ایشون میاد و قبل از اون پیغمبر نبود؟ نه، چون طبق جسمانیت الحدوث این نفس، این جناب، این حقیقت مثل من و شما یه هیکلیست دیگه، یه بدنی مبارکیه، یه نفس ناطقهی داره. این از یک مادری به دنیا آمده، دیگه همه خوندیم تاریخش، جای این کار نیست که از پدری به دنیا آمده. خب ایشون 1400 سال قبل که ایشون چطور در روایات میفرماید که من با جناب نوح در کشتی بودم، من با جناب عیسی در احیای موتا بودم، من قبل از این که آدم اصلا به دنیا بیاید من بودم که آدم بین آب و گل دست پا میزد. چه عجب که جناب امیرالمومنین هم این فرمایش میفرماید. اینا یه سری. بعد هم میبینیم که جناب حضرت آدم هم که به اون مشکل خروج از بهشت میفتد، که حالا اینا همه بحث داره و اسرار است و کد هست و فرمایشاته، ایشون هم که میخواد توبه بکنن که باز بفهمیم معنای توبه یعنی چه، نه این حرفای متعارف، ایشون هم بهش میگویم بگو اللهم انی اسألوک بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. این فرمایش از جناب حضرت آدم سلام الله علیه که جناب حق متعال را به این اسمای حسنا استدعا می کند به مقام شامخ اینها که ایشون رو تقرب بدهد. خب شما می فرمایید که جناب رسول الله می فرماید ما بودیم، ایشون که جسمانیت الحدوثی که از این مادر، از این پدر 1400 سال قبل، اون موقع کجا بود، اون چه بود؟ از نطفه غافل نباشید، از نطفه، نطفه، از نطفه غافل نباشید. نطفه اساره نظام هستیه. الان بنده و شما 30 سال سن مبارکته، پس 31 سال قبل نبودی دیگه، یعنی این بافت تو نبود، این بافت تو نبود، این بافت، این بافت نبود. این را داشته باشید به عرضم. خیلی خب، قبل از اون چی بود؟ نطفه بود. مثلا قبل از این که نطفه بشه چی بود؟ غذای پدر مادر بود که خورده شد. اون موقعی که غذا بود چه نوع غذا بود؟ میوه بود، آب بود، هوا بود. بله، پدر مادر هوا استنشاق کردن، میوه خوردن، نون خوردن، شد چند قطره نطفه اینا. پس نون و آب بود. وجود نداشتی، یعنی جسم شما را عرض میکنم، جسم شما را عرض، روح را، نفس را عرض نمیکنم. نفس شما از جسم شما اومده. جسم هم نطفه بود، نطفه هم آب و خاک و غذا و اینها بود، آب، نون بود، بله، برنج بود، پدر مادر خورد. قبل از این که نطفه آب و برنج اینا باشه چی بود؟ آب و خاک و زمین و دریا و آفتاب و ماه و اینها بود دیگه. نور آفتاب از بالا اومده، خیلی بود. آب از روی زمین اومده، برنج هم از زمین کشاورزی اومده. پس اینا همه که بودن، اینها همه بودن. قرآنم چه شیرین، ببینید، هل اتا علل انسانه حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه چیزی که این آقا به نام آدم بود نبود، اما قبل از اون بود یا نبود؟ از جنبه جسمانی وزن میکنید. بله، نطفه بود، قبل از نطفه نون بود، آب بود، برنج بود، غذا بود. قبل از غذا بشه که بیاد در دهن پدر و مادر، گندم در کشاورزی بود و و و. قبل از این که گندم بشه زمین بود، همی آب، همی خاک، همی هواست. اینا نابود که نمیشن، اینا همی وجوده. این عالم بافتش هم که میبینی هیچگاه براش مبدع زمانی نمیتونی تعیین بفرمایی. اصلا هر علمی بگوید ما حس میزنیم که عالم عمرش 30 میلیون سال، فرمایش، فرمایشی میفرمایند.
نمیگیم مخالف با این حرفا هستیم. باشه، نظام عالم است و هر کسی به هر حال یه طوری عالم رو ورق میزنه. این عالم بود و بود، چون خدای این عالم بود و بود و وجود بی مظهرم نمیشه. میفرمایی الحمدلله رب العالمین، خداوند ربوبیتش ازلیت، قطعا عالم هم که مظهر و مربوب این رب مطلق است باید ازلی باشه. منتها حق ازلی ذاتی است، عالم ازلیه بالعرضه، همین یکی کافیه، همین یکی کافیه. اینه که میفرمان دو تا قدیم نداریم، یعنی دو تا قدیم به ذات نداریم، ولی یه قدیم به ذات یه قدیم بالعرض چه اشکال داره؟ کجاش اشکال داره؟ این یه فرمایش. علاوه از این فرمایش ها دیگر هست دیگه، حالا بحث توحیدی میخواد و فصل دوم عرایضی تقدیم میشه. پس قبل از این بود، قبل از این در نظام هستی بود. حالا یک راهکاری رو به شما عرض میکنم، فکر روش بفرمایید. بنده الان نمیخوام نظریه مثلا طرح بشه. این که اگر جناب رسول الله که نطفهش از همین نظام هستی متکون میشه و در قوس صعودم که این آقا به اندازه‌ای بالا میرود که تمام انبیا همه مادون او قرار میگیرن، همه انبیا، که ایشون از همه انبیا در قوس صعود جلوتر میرود، آیا برای نطفه پیغمبر اکرم میشود یه جایگاهی درست کرد برای نطفه آقا که ایشون در این حالی که نفسش از همین نطفه خاص به وجود می آید، بفرماید با این که از همین نطفه خاص و در زمان خاصه 1400 سال قبل از همه انبیا ما بودیم و اون چه که عالم حقایق داره را، اون چه که داره سرنوشت انبیا، سرنوشت انبیا، حالات انبیا، کشتی نوح، وقایع جناب نوح، همه این حقایق واقع شده در متن تکوین نظام هستی نوشته شد. کتاب تکوینی همه رو ضبط کرده است. و جناب رسول الله نطفه‌ای بود که این نطفه اساره این کتاب تکوینی نظام هستی است که خداوند به خاطر لیاقت و شأنیت نطفه جناب رسول الله که اعدل امزجه هست، تمام اسرار نظام هستی را در متن نطفه پیغمبر قرار داده و ایشون با این که نفسش از همین نطفه خواستم به وجود می آید، بفرماید من با تمام انبیا بودم. چرا؟ برای اینکه انبیا از جنبه ظاهریشون که این بشه نوح، اون بشه ابراهیم، این بشه اسماعیل، اون بشه موسی، اون بشه عیسی، اینا همه در یک مقطع زمانی خاص بودن، همه در یک مقطع زمانی خاص بودن. و جناب خاتم انبیا نطفه است که اساره کل نظام هستیه، اساره خلاصه کل نظام هستیه و کل نظام هستی زمان بردار نیست که بگی در دوران ابراهیم بود یا قبل از همه عالم بود و بود. بعد یک کسی که اسارش یعنی نطفهش اساره کل نظام هستی است ادعا بفرماید که من قبل از همه انبیا بودم. و کتاب تکوینی حق هر چه را که ضبط کرده، هر چه که ضبط کرده، تمام اسرار وجودی نظام تکوین همه در این نطفه پیغمبر اکرم نوشته بشن، جمع بشن. کیه کسی؟ اصلا پیغمبر اکرم به دنیا هنوز نیامد، هنوز کودک نشد، هنوز محمد امین معروف نشد صلی الله علیه و آله و سلم، هنوز قرآن برش نازل نشده و و و یک کسی بیاد همونجا این نطفه جناب رسول الله را توانشو داشته باشه بخونه، میگی این نطفه اینه 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 این. از نطفه غافل نشید، از قضیه نطفه غافل نشوید، که خیلی از بحث‌های پیغمبر و ائمه علیهم السلام رو مسئله نطفه برای شما حل می‌کنه. منتها یه اشکالی که شما ذهنتون الان باید بیاد هم بگید آقا خب این نطفه جناب آدم هم بود، مثلا جناب آدم هم آب بود، خاک بود، هوا بود، پس اینا بودن. حضرت ابراهیم هم از نطفه بود، نطفهش آب و خاک و برنج و غذا و نون و اینها بود، اینا که بودن، آب و خاک و هوا که بود دیگه. بعد جناب اسماعیل همینطور، حضرت نوح همینطور. پس اینها ادعا بکنن که ما قبل از پیغمبر بودیم، پیغمبر چرا قبل از ما بود؟ اینجا رو سعه وجودی قوس سعود رو ببینید. بله، وقتی این نطفه آمده در قوس سعود که بالا می رود، پیغمبر اکرم هم آمده در قوس سعود داره بالا میره. اونها از جنبه زمانی در قوس سعود جلوان، پیغمبر از جنبه زمانی 5 سال، 10 سال، 1000 سال، 2000 سال، 7000 سال، 10000 سال، 1,000,000 سال، بگو از انبیا مثلا عقب‌تر بود، ولی 1,000,000 سال نبود، یه چند مثلا 10000 سال بود، 100000 سال مثلا بود. درسته که از جنبه زمانی در قوس سعود اینا دارن میان برن بالا، جلوتر از پیغمبر زمانن نطفهشون متکون شد و کودک شدن و رشد کردند و پیغمبر شدن و بله چه شدن و رفتن، از این نشم تشریف بردن در عوالم وجودی دیگرم. این یک. پیغمبر هم 1000 سال، 2000 سال بعد از انبیا مثلا آمده، نطفه ایشون هم منعقد شد و داره در قوس سعود ایشون هم میره بالا. بعد یک کسی بگه آقا این چه فرمایشیست که شما بگید چون نطفه پیغمبر از آب و از خاک و از هوا و از نور آفتاب و از بالاخره نظام تکوین بود. خب اگر از نظام تکوین بود، اونا هم که از همین نظام تکوینن. هم. پس ابراهیم خلیل هم قبل از مثلا بفرمایید آدم بود دیگه. چرا ادعا نکنیم که ابراهیم خلیل سلام الله علیه قبل از آدم بود؟ برای اینکه ایشون هم نطفه بود، نطفه آب و خاک قبل از آدم بود. اینجا از قوس سعود نتیجه بگیرید. هر کسی در قوس سعود سعه وجودی بیشتری را پیدا کرده است، معلوم است که در قوس نزول عالم اسرار بیشتری را در نطفه او سرازیر می کنه. عالم نظام تکوینی، کتاب تکوینی حق، اسرار وجودی بیشتری را در نطفه او القا می کنه. و این آقا همینطور که در قوس سعود می رود بالا، از تمام انبیا عبور می کند و بله که در روایات معراجیه هست، با جناب حضرت جبرئیل می رفتیم، آسمان اول فلون پیغمبر رو دیدیم، آسمان دوم فلون پیغمبر را، آسمان سوم این همه انبیا دیدیم، آسمان چهارم مثلا عیسی مسیح رو دیدم، آسمان ششم کیا رو دیدیم، هفتم همینجور داره در قوس سعود از صف تمام انبیا میگذره دیگه، نمیگذره؟ پس معلوم است سعه وجودی وسیع‌تره. بفرمایید در قوس نزول درست است همه انبیا از عالم پیاده شدن، اما اونی که در قوس نزول از همه وسیع‌تر پیاده شده است، نطفه رسول الله، نطفه امیرالمؤمنین. هر کس نطفه او نظام تکوینی بیشتر در او القا بفرماید، ایشون این حق رو داره که بگوید من قبل از این پیغمبرم بودم، اون پیغمبرم بودم، اون پیغمبرم بودم. از نطفه غافل نشید. نطفه خیلی پر حرفه، به خصوص بحث مزاج خیلی پر حرفه. ولذا این یکی از اون مباحثی است که راجع به کامل بودن و اکمل بودن از جناب رسول الله خیلی برای انسان کار میرسه، بحث نطفه. بعد در این نطفه تمام اسرار نظام هستی همه القا شده، همه القا میشه، که بعد در قوس سعود این مثل یه هسته خرمایی رو میمونه که خودش بلده چجوری ریشه بزنه، چجوری ساقه بکنه، چجوری درخت بشه، چجوری میوه بیاره. دیگه وقتی در قوس سعود میاد بالا، اون قرآن تکوینی تعبیه شده در متن جناب رسول الله که به وزان قرآن تدوینی است، خود اون قرآن تکوینی در متن پیغمبر باز میشه، انا انزلناه فی ليلة القدر میشه، نه یه جبرئیل جدا، نه یه خدای جدا. بله، نه اینکه از بیرون یه کتابی براش بیاورن بگن آقا این قرآن آوردیم مال تو، برو بده مال. نه خیر، این مثل اینکه الان شما این هسته خرما رو کاشتید، این هسته خرما در آینده میاد یه کتاب میشه، کتاب او ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، نمیدونم میوه داره، بافت ساقش اونطوریه، به صورت ریش ریشه، بافت برگاش به اون شکله، بافت میوهش به اینه. از بیرون براش این بافت آوردن یا همون اون متن اون نطفه خود اون هسته تمام اینها رو داشت، قوه این داراییش بود، حالا این دارایی را به فعلیت که رسوند شد درخت خرما. حالا بگیم بر درخت خرما، بر این شی درخت خرما نازل شده است، یه همچین برگی برای او نازل شده، یه همچین ساقه‌ای برای او نازل شده. ما خیال میکنیم که حتما یه ساقه‌ای رو از یه جایی رفتن آوردن گفتن این ساقه تو، یه برگی رو از یه جایی کندن آوردن گفتن اینو بهت میچسبونیم این برگ تو. اینطوری نه، بله اینطور نه، اینا تو متن خود ذات نطفه تعبیه شده است. ببینید آقا جان، این که میفرمایید انسان عرفانی به جایی میرسد، فرقش با انسان منطقی اینه که البته انسان منطقی هم این قوه رو داره، اما انسان منطقی این قوه رو میاره تا این وسط ها رها میکنه، میاره در حد حیوان ناطق، میاد در حد دیدن و شنیدن و رفتن و نشستن و خوردن و زندگی و بچه دار شدن و مثلا یه چارکت نماز خوندن و تا این حد میاره. اما اونی که انسان عرفانی بشود، که خلیفت الله بشه، انسان کامل بشه، حضرت ابراهیم خلیل بشه، این اون قوه یه چیز دیگریه. این قوه، این نطفه، این قوه منتبع در نطفه اگر به فعلیت برسه، منتها مراد این فعلیت اون فعلیت انسان قرآنیه، اون انسان عرفانیه، نه فعلیت همین اندازه که جسم میکنه و درشت بشه و قامت کنه و به جای این که مثلا نطفه بود و چقدر کم حجم الان حجیم شده، 100 کیلو وزن پیدا کرده، 1.5 متر قد شده، زن و بچه دار شد، اینها نه، این فعلیت نه، این فعلیت رو دیگران هم دارن، اون حیوان ناهق هم داره، اون فرس هم داره، اون استر هم داره، اون چارپا هم داره، اینها رو اونا دارن، این فعلیت مشترک است. اما اون فعلیت خاصی بشود که اسمش رو بگذارید انسان، که وقتی کتاب وجودی او رو ورق میزنی کل عالم ورق زده بشه، اینجوری کتاب، که وقتی پیغمبر رو میخونی کل نظام هستی رو داری میخونی، اون نطفه جناب رسول الله رو داری میخونی کل نظام هستی در اون نطفه خونده بشه، اینجوری رو بفرمایی. ولذا قرآن از بیرون بیاید نه به یک، حالا بعد اینه که الان روشن میشه، پس جناب عالی حق داری که بفرمایی که آقا پس میگن که افلاطون هم گفت علم تذکریه. افلاطون فرمایشی داره که علم تذکریه، بله، نه این که علم حالت تحصیل داشته باشه که آدم چیزی رو که ندارد برود یادش بگیره به دست بیاره، نه، هر چرا که انسان بعدها میبیند و میفهمد و مییابد و میچشد و میبوید و چه و چه، اینها همه تذکر اون چراست که در خودش داشت. پس این حرفی که الان برز محضر بسندیم، پس علم میشه تذکری؟ اگه به این عنوان میخواید علم و تذکری بفرمایید، بفرمایید، مانع کار چیه؟ و افلاطون به این ظرافت هم رسیده است، البته افلاطونه، چرا نرسیده باشه؟ مثل این که الان این هسته خرما رو کاشتید، ایشون که درخت شده، میفرمایید که درسته به ظاهر میگیم هسته خرما این درخت بودن رو نداشت و تحصیل کرد، از یه طرف میگید نه داشت، اون قوهش رو داشت، اون حقیقتش رو به نحو بساطت داشت، اما به نحو تفصیل نداشت، به نحو تفصیل رو الان یافته، اما اون مقام اجمال درش بود. جناب رسول الله به نحو اجمال تمام عوالم وجودی در او بود، تمام حقایق قرآن در نطفهش منتبع بود، و این قرآن هم یک کتاب نظام هستیه. ان الدین عند الله الاسلام، تمام انبیا مسلمان بودن، خود جناب حضرت ابراهیم هم سلام الله علیه میفرماید به من دستور داده شد که به عنوان مسلمان زندگی کنم، بله منم حنیفاً مسلما، منم مسلمونم. ان الدین عند الله الاسلام، هر ستاش با الف و لامه، دین مطلق اسلامه، الله ازلی بود، الله ازلی بود، دینش هم ازلی بود، اسلام هم مکتب ازلی است، که این مکتب ازلی در متن تکوین نظام هستی نوشته شده بود، نطفه جناب رسول الله از متن این تکوین آمده، نطفه ابراهیم خلیل هم از متن این تکوین آمده، اما در نطفه ابراهیم خلیل بخشی از حقایق دین نوشته شده که به صورت صحف تجلی کرد، در نطفه حضرت موسی هم کتابی تعبیه شد از نظام تکوین، اما این کتاب اون سعی وجودیه، کتاب تکوینی غیر متناهی قرآنی نیست، بلکه به اندازه ظرفیت وجودی و استعداد و قابلیت موسای کلیمه که این کتاب تعبیه شدهش به نام توراته. این تورات یک تجلی است از قرآن، یک تجلی از قرآن. انجیل یک تجلی است از قرآن. صحف ارفاعی ابراهیم یک تجلی دیگره. زبور داوود همینطور و کتب دیگر انبیا همینطور. حالا اجازه میدید که بالاتر برویم بگیم که چون نطفه جناب رسول الله اون قابلیت بی نهایت صمدی رو داشت که قرآن بی نهایت کتاب پر بر او عرضه بشود، بگیم که تمام نطفه همه انبیا در نطفه پیغمبر اکرم نوشته بود، که نطفه پیغمبر اکرم جامع نطفه همه انبیاست که از این نشأه رفته اند. اینها جسمشون هم باز در همین نظام هستی تحویل عالم داده شده. این مجموعه عوالم غیر متناهی عالم آمده هر چه حقیقت داشت به صورت یک قوه در آمده، در نطفه جناب رسول الله به عنوان قوه آماده شده. قهرن تمام اجساد انبیا، تمام نطفه های انبیا هم در این آمدن در نطفه جناب رسول الله همه آمدن، چون در قوس نزول دیگه همه در این نطفه جمعن، که الان به ظاهر از این نطفه یک قامت به وجود می آید به نام جناب پیغمبر اکرم. اما اون قابلیت و استعداد این نطفه طوریه که حق داره بگه من هم ابراهیمم، من هم اسماعیلم. اصلا گویا مثل این که جناب پیغمبر اکرم اسماعیله سلام الله، اصلا مثل این که خودشه. اون چنان داستان حضرت اسماعیل رو خوب سرنوشت رو بیان می کنه، اون چنان که بعد ما میگیم آقا هر چی میخواید تاریخ بخونید بخونید، اما حق ندارید که اگر تاریخ خوندید دیدید یه جای قرآن با تاریخ نمیسازه بگیم که آقا تاریخ نوشته شده یه قبل از پیغمبره، قرآن بعد از تاریخ آمده. اگر قرآن میگوید که عیسی زنده است، نه، تاریخ نوشته است که عیسی را اعدام کردن، شهیدش کردن، به دارش آویختن. تاریخ حق است یا حرف قرآن حقه؟ تاریخ رو کی نوشته؟ انسان‌هایی که فراموش میکنن، خطا میکنن، بدجور میشنون، بدجور میبینن، تاریخ رو اینا نوشتن. اما قرآن رو کی نوشته؟ قرآن رو نطفه پیغمبر اکرم، این قرآن رو در خودش داشت، بر این نطفه پیغمبر اکرم تمام نظام هستی نوشت. چون عالم تطهیر شده پاک به ذاته، هیچ خطایی در نویسایی عالم نیست، چون نطفه با طهارت تام نظام هستی نوشته شده، لذا خطایی در اطلاعات دهی این نطفه نیست. این نطفه پاکه، اون چه که برش نوشته شده پاکه. این نطفه اون چه را ظهور میدهد معیاره. از اون طرف هم که یه قرآن جدایی هم برای پیغمبر، نه، این طوری هم نباشه. اینه که این انسان یک قوه و یک منه و لیاقت و قابلیتی داره که هرگاه اون دارایی را، خیلی دارایی عظیمی دیگه، نطفه چه دارایی عظیمی شده، این دارایی کل نظام هستی را اگر به فعلیت برسونه، منتها الان داراییش به صورت قوه است، اگر به فعلیت برسونه، که ما چون الان خبر از آینده نداریم میگیم این نطفه اگر به واقعیت برسه، به فعلیت برسه. اما یه کسی که خبر از آینده داره چطور؟ اگر میگه، این الان معلوم میشه حرف ابتداییه. بله، این الان اگر ابتداییه، طبق روال بحث داریم پیش میریم. این اگر اینطوری بشه که میدانیم پیغمبر نطفهش اساره نظام هستی است، عالم که کتاب تکوینی حق است که مظهر کل اسماء الله، هر چرا که داشت با قلم اعلای حق که در اینجا خود نظام هستی می شود قلم، این را مالا به ذهن الله اومده در کتاب شریف نصوص الحکم. ببینی قلم اطلاقاتی داره، هر موجودی که می دهد قلم است، هر موجودی که می پذیرد لوحه. الان این خودکار شما چون می نویسد میگید قلم، اون کاغذ، این صفحه، این کتاب چون نوشته می شود، پذیرا می شود نوشتن را، میگیم لو. این گچ را، این دست جنابالی را میگیم قلم. اون پایتخته را، اون چی را به معلم، اون می شود لو. بعد می بینید که معلم هست قلم، شاگرد هست لو. عالم، عالم کتاب تکوینی حقه. همین کتاب از اون جهت که حق در اون نوشته است، این کتاب می شود لوح محفوظ. از اون جهت که حق نویسنده اوست می شود قلم اعلا. بعد این کتاب تکوینی نظام هستی هر چرا که در اون نوشته شده حالا میاد در نطفه پیغمبر می نویسد، پس نظام هستی می شود قلم، نطفه پیغمبر اکرم می شود لوح. بدین جهت که لوح هست و پذیرای این حقایق است، فعلا می فرمایید قوه است. استعداد این رو دارد اون چرا که گرفته خودشم بنویسد که بشود مظهر قلم. بعد وقتی در قوس سعود قرار می گیرد، آینده او مشخصه. تمام انبیا از آیندهش خبر دادن. انبیا هنوز پیغمبر متکون نشد، از کجا خبردار شدن؟ یک، هم از راه عالم مثال خبردار میشن. دو، انبیا عالم تکوین رو میخوانن. تو متن نظام تکوین خونده میشه یه همچین نطفه هم آینده میاد و چنین میشود. چرا انبیا تکوین نخوانن؟ دانشمند فرانسوی حدود 300 سال قبل انقلاب ما، حضرت امام، بعد تبعیدی ایشون، آمدن ایشون، پیروزی ایشون، حکومت گرفتن را 300 سال قبل یک منجم دانشمند ستاره شناس فرانسوی پیش بینی کرده. مقالش هم هست، خیلی عجیب، اصلا حیرت آور. بعد میگوید من این را از بافت ستاره ها گرفتم. البته قبل از اینکه جناب عالی به این شکل، شکل مذکور، این شکلی که الان قابل ذکره، میگیم این آقا، اون آقا، اون آقا، اون آقا، این میشه شکل مذکور شما. قبل از این که شما به این شکل مذکور در این عالم نوشته بشوید، در تمام عوالم وجودی نوشته شده هستید. و از طرفی انبیا هم راه دارن که تمام حقایق رو در آینده در عالم مثال بخونن، در عالم عقل بخونن، در قوس نزول، در علم الهی هم بخونم. این یک راه. راه دوم، چطور میشه یه دانشمند فرانسوی از بافت ظاهر ستارگان خبر امام رو بگه؟ یه سیدی هست، اصلا مقاله خوندنیست. آدرسم میتونم بدم، مجله بعثت، اولین شمارش رو نگاه بفرمایید، که این آقایی هست به نام آقای خسروشاهی، که کارهای تحقیقاتی بیرون کشور داره، گاهی حرفای دیگر دانشمندان رو ترجمه میکنه. مجله بعثت، حالا نمیدونم الان باشه یا نباشه، بنده تا 3-4 شمارش رو بله میدیدم، نگاه میکردیم، اولین شماره اون مجله این مقاله رو آورده. حالا چطور میشه که یک منجم ستاره شناس در چهره بافت ظاهری ستارگان بخواند که یک آقایی در آینده به وجود میاد و انقلاب میکنه و ایران رو نجات میده و چه؟ بله، و جناب عیسی مسیح نخواند، حضرت موسی نخونه که آینده کی میان؟ بلیسا تمام انبیا از وجود پیغمبر اکرم خبر داره. همه میگن آقا درست ما هم نطفه بودیم و این شدیم، اما از همین کتاب تکوین که الان پیغمبر رو تو متن تکوین ما میبینیم، پیغمبر را در متن تکوین میبینیم. حالا یه سوالی از شما بکنیم. خب از این خوابها که پیش میان، مانعی که نداره. آقا ما یکی از دوستانمون اصلا خیلی عجیب، 10 سال هنوز ازدواج نکرده بود، 10 سال قبل از ازدواجش خواب دید، ازدواج کرده، اولین فرزندش به دنیا آمده، شکلش، شمائلش، بافتش، اصلا همه چیز قشنگ. بعد اسم او اینا، و حال اینکه این بچه جسمانیت الحدوثه، پدر که هنوز ازدواج نکرده، هنوز با 10 سال بعد زن بگیره. بعد از اینکه زن گرفت در یک روز خاص غذا بخوره زن و مرد، در یک شب یا روز خاص اون غذا نطفه بشه، اون نطفه فرزند بشه، بعد از 9 ماه به دنیا بیاید، بعد از اون چند سال بشه ببینه قامتش همونی که بود که دیده. اینو چجوری میفرمایید؟ توجیه میفرمایید؟ با برای این مسئله ایست واقع شده دیگه. آدم باید اونی که واقع شده رو بتونه از جنبه علمی تحلیل کنی یا نه. بالاخره باز جنبه علمی جواب دادی یعنی چیکار میکنی؟ ایشون یک راه اینه که قبل از اینکه این بچه ورود در عالم ماده پیدا بکند در عالم مثاله، و هر انسانی که عالم مثال یک شی رو بخوند اگر قدرت داشته باشه هم میتونه قبلش رو بخواند هم بعدش. این یکی. به ثانیم بیاد ارتباط پیدا کند در خود نظام طبیعت، در خود نظام طبیعت. الان این الان به ظاهر فلز میکروفونه، بله الان اینه، قبل از اون چی بود؟ پرچه بود. قبل از اون چه بود؟ قبل از اون چه بود؟ قبل از اون چه بود؟ الان این به حرف در بیاد بگه آقا مثلا بنده یه روزی بدن ابراهیم خلیل بود مثلا، بله دیگه بدن بود و اومد تو خاک و مثلا چه شده؟ بدن فلون آقا بودم. اصلا به من شما بگی آقا بنده بدن اون بیستومین جد بالایی شما بودم، بعد از اون دوباره خاک شدم، باز اومدم بدن دهمین جد شما قرار گرفتم، باز دوباره نون و خاک و آب شدیم، باز اومدیم بدن پنجمین جد شما قرار گرفتیم و چهارمی و دومی و بعدم ما رو ریختن تو داخل زمین و خاک شدیم و چه شدیم و الان به این شکل در اومدم. بعد ایشون بگه آقا من با پدر تو بودم پنجمین جد، با جد دهمی تو هم بودم، با جد بیستمی تو هم بودم، اگه یه چیه ادعای بکنه خلافه؟ بله؟ خلاف که نیست. ماشینی در دست شماست، عمر این ماشین هست 50 سال، شما هستید 20 ساله، قبل از شما پدر بزرگوار شما این ماشین رو میرون، قبل از او جد شما میرون. این ماشین حق داره که به شما بگی آقا بنده هم با پدر تو بودم هم با جد تو هم بودم. حق داره بگی یا نه؟ خب بله حق داره بگی دیگه. نطفه جناب رسول الله این حق رو داره که بگه من با تمام انبیا بودم، با تمام انبیا، چون عوالم وجودی همه رو من بودم، کل نظام هستی اساره شد من شدم، من قبلا به صورت اساره که در نیامدم کل کتاب تکوینی بودم و همه الان در من نوشته شده این قلم و الان به شکوفایی حالا به زبون در آمدم. بله عیسی این چنین بود، اون چنان بود، سنش کذا، نبوتش این، اینجوری از دوران کودکی تو گهواره خداوند حکمت بهش آموخت، سرنوشت حضرت نوح اینجوری شده، او را اینجوری ساختن، از گل ساختن، پدر مادر نداشت، اینها همه رو قشنگ داره آمار میده. آقا تو کجا بودی؟ با همه بودم، با همه بودم. آقا شما که این پریروز نطفه بودی از مادر به دنیا آمدی، میفرما این نطفه رو نگاه نکن، قبل از او رو ببین. تازه همین نطفه هم که شدم همه جمع شدن و من شدم. این خیلی این بحث رو گسترش بدید و دنبالش رو بگیری. پس این قوه، این عجیب داراییه، این نطفه به این قوه یک دارایی عجیبیه، منتها این دارایی باید به فعلیت برسه. در مورد پیغمبر رسید، در مورد جناب عالی تا اینجاش که رسیده، تا اینجا الان جناب عالی قوه‌ای بودی که الان میتونستی بنویسی، بخوری، راه بری، بنشینی، بخوابی، حرف بزنی، فکر کنی. بله اون قوه به فعلیت رسیده، الان یک پارچه اینجا نشستی، نتیجه اون قوه هستی. میفرمایی من اون بودم و این شدم. این که دیگه علم و عمل جوهرند و انسان سازند، یکی از لطائف، یکی از حقایقش. هرگاه اون دارایی را به فعلیت برساند، منتعرض کردیم فعلیت یعنی این، نه اون فعلیت های متعارف، انسان حقیقی و واقعی خواهد بود. یعنی انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان اون کسی است که به فعلیت رسیده. فعلیت چیه؟ متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب است. این فعلیت رو ما میگیم. اگر به این فعلیت رسیده، اسم این رو بگذارید انسان حقیقی، انسان واقعی، انسان عارف، انسان قرآنی، که لا یمسه الا مطهرون. این انسان را جز مطهرون مسش نمی کنند، هیچ کس او رو مس نمی کنه. این انسان عرفانی را جز مطهرون او رو هیچ کس مس نمی کنند. فرمایشی در اول رساله آمده که آقا نامه نوشتم به مقام رهبری حفظه الله، فرمودن که این اثر نمونه دوران را، این کتاب به عنوان اثر نمونه دوران، دیگه حرف آدم بگه آه کتاب سال میخوایم انتخاب کنیم، کتاب روز انتخاب کنیم، نه، اثر نمونه دوران رو، اعنی رساله انسان در عرف عرفان رو به پاس تجلیل و تکریم فلان از نزول اجلال اون یگانه دوران. خیلی خیلی جناب آقای خامنه‌ای رو ناز کرده، خیلی نازه دیگه اون نمونه دوران. ببینید اون طهارت ذاتی که باشه همدیگر رو پیدا میکنه، طهارت پیدا میکنن همدیگر. یه وقتی آقا میفرمود آقا نمیدونم چی، حالا مطابق با فهم بنده نمیدونم، ولی دیگه با یک کس دیگر حرف بزنن قوی تر میبینید نه این نمیدانم خیلی چیزها میدانمه، منتها فعلا برای بنده نمیدونم، حقم هست، نمیدونیم چیه، چرا ایشون اینقدر تو دلم جا داره؟ بله؟ چرا اینقدر جا داره؟ طهارت، پاکی، اون خمیره، اون سرشت، اون نطفه، اون مزاج، اونها باید پاک باشه، اونها آلوده نشه. خمیره باید پاک باشه. آقا فرمایشی دارن مردم عوام در همین عمومیشون، آقا ذات باید پاک باشه. ذات خیلی حرف سنگینه، ذات باید پاک باشه. ذات پاک نباشه 6000 سال خدا رو عبادت میکنه، در آخر رجیم میشه، در میره. ذات اون ذات مظهر اسم شریفه مزل بود. ایشون آقا هر چی عبادت بکند، عبادت او هم عبادت زلالته، نه عبادت هدایته، بالاخره اون ذات در میره. خب وگرنه اگر این انسان به این فعلیتی که عرض کردیم اگر نرسد، وگرنه این فعلیت نباشه، اون قوه شکوفا میشه، اون قوه به فعلیت‌های میرسه. اون فعلیت‌ها اسمشو میگن، وگرنه همون حیوان ناطق یعنی جانور گویا، همون جانور گویا. منتها جانور گویای درنده، جانور گویای بهیمه، جانور گویای حیله‌کار مکار. بله خوب حرف میزنه، مکار خوب حرف میزنه، اما مکار خوب حرف میزند، اما عجیب درنده است. بله عجیب چاله میکنه، عجیب نقشه میکشه. اینه دیگه. اما وقتی نمازشو میخونی میبینی ولدزالین را آقا اون چنان میکشه که 700 بلا ولدزالین همه رو زخم میکنه، از بس که روی زمین میکشه، پشتها همه خار کشیده میشه. بله خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. آقا پناه بر خدا. امام زین العابدین عرفات آقا عرض کرد آقا جان او چقدر عرفات این نگاه به چند حاجی. آقا دیگه دید اون آقا خیلی جان داره و حرف میفهمه، حرف سرش میشه، فرمود بیا و نگاه کن ببین چه خبره. یه تصرفی آقا درش کرد، دید بله نه اینجوری نبود، انسان قرآنی تک تک هم اونها لایم از سوه الا المتحرون. انسان قرآنی را حیوانات ناطق مس نمی کنن. انسان قرآنی را حیوانات وحشی مس نمی کنن. و چون جهنم قدرت مس انسان قرآنی رو ندارد، اگر امیرالمومنین رو خدا تو جهنم هم بگذارد جهنم نمی سوزد، برای اینکه قدرت مس حضرت علی را نداره. لا یمسه الا المطهرون. انسان قرآنی را جهنم اجتماع مس نمی کند. پیغمبر در بدترین دوره مردم بود، جاهل ترین مردم، کثیف ترین مردم، بخیل ترین مردم، حسود ترین مردم، اما لا یمسه الا المطهرون. سلمان پیغمبر رو مس میکنه، اونها نمیکنن، عمر نمیکنه، ابوبکر نمیکنه، مس نمیکنن. هر کس را هر چیزی مس کرد میسوزاند، درست؟ مثلا شما رو بگذارن در درون یک دژ آهنی، بعد شما رو بذارن روی درون آتش، بعد میگی آتش مرو نسوزون. چرا؟ برای اینکه حاجب بود، مانع بود، این آتش تو رو مس نکرده تا بسوزونه، درست؟ آب دست شما خیسه، لباس شما خیسه، میذاری روی انگشت، بعد میبینی که بر میدار میدن، لباس هیچی نشده. چرا؟ چون انگشت لباس شما رو مس نکرده. وقتی مس نکند اثر نمیکنه. شاید یک انسان عارفم جهنم رو خواب ببینه، جهنم براش متمثل میشه، اما جهنم او رو نمیسوزونه. چرا؟ چون جهنم او رو مس نمیکند که لا یمسه الا المطهرون. جهنم هم دوست داره پیغمبر رو نزدیک بشه، یه جوری که از وجود مبارک پیغمبر یه لذتی ببره. البته البته آزار به پیغمبر نمیرسونه، اما دوست داره از وجود پیغمبر بهره بگیره. گاهی پیغمبر که میاد از کنار جهنم که رد بشه، میبینن جهنم سرد و خاموشه. عجب، جهنمی ها میگه چطور شده؟ آقا نه تنها اونچنانه که جهنم پیغمبر رو مس نمی کند، اونچنان است که وقتی پیغمبر نزدیک جهنم میشود، از سعه وجودی جناب رسول الله اونچنان در جهنمی ها یک تصرفی میشود که جهنم تا اون لحظه‌ای که حضرت است قدرت مست جهنمیان رو هم نداره. آها، آدم که طاهر باشه اینقدر خوبه؟ البته. اونجایی که ایشون قدم میزنه مردم اون قدمگاه رو میبوسن، میگن آقا درسته که خود اون نیست، اما به احترام اون قدمگاه برکت داره، اون قدمگاه برکت داره. لایمسه الا کد عجیبی است آقا این لایمسه الا المطهرون. بله، از دو تا از شاگردان بزرگواران حضرت آقا بگم، برید دنبال اینها، اینها رو میگن شاگرد. که وقتی در تهران کنگره تجلیل از مقام آقا برقرار شده، تا حدود 2 ماه تمام به این آقایون گفتن آقا شما باید بیاید صحبت کنید، اینا فرمودن نخیر ما نمیه. نخیر؟ چرا؟ هر کدوم یک استدلالی داشت، یکی استدلال طهارت داشت، یکی استدلال بسم الله الرحمن الرحیم داشت. حالا اونها چی چشیدن، چی میبینن، چه حقایقی رو میبینن، خداییش. بعد از اینکه 1 ماه 2 ماه خیلی ناز کشیدن دیگه هیچی نمیشه، بعد به محضر مبارک آقا فرمود خب اینها دیگه از این راه وارد شدن که آقا فرمودن شما صحبت کنید. اینها بازم استنکاف کردن، به هر حال قبول کردن، ولی در حقیقت همونی که قبول نکرده بودن همون بود، برای اینکه اومدن تو سخنرانی هم نشد. بعد بنده از محضر هر دو بزرگوار تشرف حاصل کردم. عرض کردم آقا جان، حالا فرض امروز کنگره تهران برقرار دوباره شد و شما می‌خواستید حرف بزنید، چی می‌خواستید بفرمایید؟ بله خب حرفتون بزنید، کنگره رو چیکار دارید؟ یکی از این بزرگوارا فرمود من می‌خواستم بگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم است، لا یمسه الا المطهرون. به اینها فرمودم بیاید صحبت کنید، گفتن دهان ما آلوده است. اون دهانی که آلوده است حرف آقا رو می‌خواد حرف بزنه، اون آقا نیست. دهان آلوده آقا بکنه، اون آقا اصلا آقا نیست. اون آقایی آقا هست که از دهن پاک در بیاد حرفش. گفتن آقا به یقین شما خوبید. فرمود ما که خوب نیستیم، دهن ما هم آلوده است، نمیتونیم آقا کنیم. حالا اگر هست گوشهایی که میخواد حرف آقا رو هم بشنود، گوش پاک رو بیارید ما حرف میده. اینها اینن. اون یکی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. بعد میفرمود فرشیان رو چه کار است که میخوان عرشیان رو معرفی کنن؟ فرشیان رو چه اجازه ایست که بیان عرشیان رو معرفی کنن؟ اون یکی دلیلش این بود، میگو آقا بسم الله الرحمن الرحیم و من فرشی کجا میتونم آقای عرشی بسم الله الرحمن الرحیم را معرفی کنم؟ اون دیگری از کدام به محضر هر دو بزرگوار تشرف بود. اون دیگری هم فرمود به این که آقا قرآنم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. کی میتونه این قرآن رو مس کنه؟ و ما اینجوری یافتیم، ایشونو قرآن میابیم، تجلی قرآن میابیم. حقیقت بله، خودشو به قرآن تطبیق داده، قرآن در جانش پیاده شده. ما اون دهن رو نداریم که این قرآن رو معرفی کنیم، اون گوشی هم که دارید جمع کنید ما برای این گوش ها حرف بزنیم. بالاخره اومدیم و کنگرم برقرار شد و بزرگواران و اعاظم و آقایانی هم لطف فرمودن، هر کسی از زن خود شد یار من، فرمایشاتی هم فرمودن، البته روی چشم، خیلی بزرگواری لطف. تا نوبت به این دو تا بزرگوار، بله الحمدلله وقت تمام شد و وقت نیست، آقایون کار دارند و مسئولین و کشور و به هر حال وزیر وزرا اینا اومدن، خیلی بعد چقدر خوبش اون آقایون حرف نزدن. اگه حرف میزدن تمام ما میبریدیم. و اینا اگه می آمدن پا در عرصه سخن میگذاشتن، کی میتونست اون جلسه بنشینه؟ انسان قرآنی یعنی این، انسان عرفانی یعنی این که باج به جبرئیل خدا نده، باج به جبرئیل خدا نده. عرض کردم به محضر شریف شما در اون جلسه آموزش پرورش در جلسه علم و دین که فرمود، به محضر حضرت مقام رهبری هم عرض کردم آقا جان، چون شما رو یک آدم پاک و یک آدم خوب و جان پاکداری به استقبالت آمدن، بله من چی کار دارم؟ بله لا یمسه الا المطهرون. اون بزرگوارم چقدر ادب به کار آورده، اصلا ادب مقام عزیز رهبر، چقدر خودشو عزیز کرده، چقدر خودش رو شخصیت داده اصلا با این فرمایش که در گوش مبارک آقا در همون جایگاه عرض کرد آقا جان انشالله در دنیا و آخرت خدا ما رو با شما محشور کنه. چقدر بزرگوار، ای باریکالله. باشه، انسان الهیه، انسان فهمیده است، انسان پاکه، میدونه که قدر انسان پاک چیه، میدونه انسان طهارت یافته یعنی چه، و این هم پاک، پاکان با هم دیگر دلهاشون به هم راه پیدا میکنن. لا یمسو الا المطهرون. باید این انسان بشویم انشاءالله. همه تونم در این مسیر هستید عزیزان من، همه هستید انشاءالله. چرا نیستید؟ چرا نیستید آقا؟ این کره زمین دیگه، این کره زمین آقای من، خودمون واقعا حیف نکنیم عزیز من. 5 میلیارد مردم آدم هم، یعنی به ظاهر انسان هم دیگه، اینا خیلی ها که اصلا در مسیر نیستن، اصلا به دین شما نیستن، در مسیر پیغمبر و آل پیغمبر نیستن. ای یک مشیعه اینجا هستیم، گوشه ای از جهان اینجا کنار همدیگر جمع شدیم، قدر خودمونو بدونیم آقا، اینقدر همدیگر را بله قدر خودمونو بدونیم. در مسیر پیغمبریم، در مسیر امیرالمؤمنینیم آقا. چه افتخار برای ما بهتر از این که ما جناب فاطمه زهرا رو دوست داریم، ما جناب امیرالمؤمنین رو دوست داریم، به عنوان امام هم اینا رو دوست داریم. هر چی بتونیم عملمون را با حرفایشون، با فرمایشاتشون، با نهج البلاغش، با احادیثش، با روایاتش که این علمای ما بندگان خدا جان کندن، رساله نوشتن، آیات رو آوردن، روایات رو نقل کردن، کتاب ها نوشتن، اینها جان کندن تا ما را بگن که ائمه ما اینن. حالا دیگه چی کم داریم آقا؟ عزیزان من، سروران من، چی کم داریم؟ یه مقداری وقتاتون را قیچی بفرمایید، بدون قیچی کردن نمیشه. یه مقداری از اشتغالات بیش از حد در بیاییم، یه مقداری از بگونگوها دست بکشیم. مره در کوه و بشه چند نخشه، بخرم باش و ولگه کوه و بشه، نه نومی ببرم از این و از اون. آقا خسته کردیم خودمون را، خدایش خیلی هم دیگر رو خسته کردیم، خودمون خیلی خسته کردیم. آقا این ته، این مه، اون آخه نه از بله، نه از خوش و نخوش و تشه میشه. یه مقدار آقا، یه مقدار هش به زوایت کنیم، عمر داره میره، عمر همچون جوی نو نو میره و چشم باز کردی شده رفته، تموم شده، رفته تموم شد. بعد میبینه آدم علی چیزی گیرش نیامده، بازی میکردیم با خودمون، با بیچارگی خودمون، با نفس خودمون، واقعا با خودمون داریم بازی نکنیم. یه وقتی بنده آقا گهگاهی اونچنان گاهی تو قبض و تو بیچارگی میفتم، میبینم عجب دارم خودم با خودم بازی میکنم اصلا. آخ خاک به سر، تو هنوز داری با خودت بازی میکنی؟ بس دیگه، مگه چقدر میخوای تجربه کنی تو؟ باید من چقدر وقت داری؟ آخه الان که سن به 50 سال و 60 سال و 70 سال رسید، که الان من بیچاره 35 سال سنم رفته، دیگه من چقدر وقت دارم بازم بینچیم تجربه کنم که ببینیم که باز با چجوری بشیم؟ کم تجربه کردیم؟ کم حرفای چرت زدیم که دیدیم اینها به ضررمونه؟ کم چشممون بد نگاه کرد دیدیم به ضررمونه؟ کم به هم دیگر بله تاختیم دیدیم به ضررمونه؟ بله یه مقدار سر و خم کنیم دیگه، بزنیم تو سر خودمون. آقا خفه شو، یه گوشه بشین به بیچارگی خودت، بله به بدبختی خودت. در گوشه منزل آرمیدن، آقا دائرن یکی از ابیات دیوانه ابیات رباعی دیوان در گوشه منزل آرمیدن یا در گوشه خلوت آرمیدن چه خوش است. بله بدون پا و بدون اینها عوالم وجودی سیر کردن چقدر خوشه که میشینه در یک گوشه اتاقی برود تا کجا تا بر نداره مقامات عرفانی و توجهات عرفانی که 23 واقعش اومده دیگه. اونجا نشسته بودیم در حال توجه بدون اینکه طی پا و حرکت و اینها باشه و بدن باشه کجاها بره انسان برگرده. خدا آدم را برای گشت و گذار در حظیره عالم قدس آفریدند و ای نفس بیچاره الا ای طایر قدسی ای نفس ای طایر قدسی ای پرنده ملکوت عالم تو رو ما خلق کردیم تو پرواز کنی تو رو خلقت کردیم در بروی از اینجا پرواز کنی بروی الا ای طایر قدسی ای بیچاره چی شده اینجا خودت را به اینجا مشغول کردی. همین غزل اول دیوانم هست الا ای طایر قدسی در این ویرانه برزنها بله الا ای طایر قدسی در این ویرانه برزنها بسی دام است و دیو و دد بسی قول است و رهزنها. طایر قدسی یعنی نفس ناطقه جنابالی که میتونه یه پرنده مقدس عالم قدس باشی. چی شده تو این ویرانه اینجور که خودتو گرفتار کرد؟ بسی دام است و دیو و دد بسی غول است و رهزنها. در این جای مخوف ای مرغ دل ایمن کجا باشی؟ گذر در رو دیگه گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمنها. ببین کجا محل امان توه؟ کجا میتونی آرام بگیری؟ کجا میتونی آرام بگیری؟ خدا شاهده محل مأمن شما همون گوشه خونه شما همون خلوت خانه غیبی شماست. و السلام علیکم و رحمت الله.